درود بر شما. مدتی هست 20 و چند نشست هست که غزل حافظ با هم میخونیم. حالا با توجه به شرایط مختلفی که داره طبیعی طراحیش یک جور آزمون خطا بود که ما ببینیم بهترین شکلی که میشه حافظ رو بدون که کوتاه بیاییم، بدون که بحثاشو اختصار ایجاد کنیم، به شکل مفید ارائه کنیم. دوستان من اینجا هستن، تحلیل میکنن شکل کار رو، آسیب شناسی میکنن، بررسی میکنن. با توجه به اینکه ویدیوهای حافظ نسبت به بقیه ویدیوها کمتر دیده میشه، دوستان به این نتیجه رسیدن که شاید اینکه چند قسمت میشه و پراکنده میشه بحثا مؤثر بوده. اگر شما هم موافق باشید بعد از این غزل حافظ رو، هر غزل رو تو یک نوبت در زمان طولانی تری بررسی میکنیم که یک نشست، یک ویدیو به تعبیر امروزی ها، یک غزل حافظ بررسی شده باشه. خب یه ذره طولانی تر میشه زمانش، اما نوبت حافظ خانیمون رو با فاصله میذاریم. مثلا ماهی یک جلسه حافظ خانی، هر ماه یک غزل در یک نشست، که فرصت های دیگرمون رو به بقیه اشعار فارسی برسیم که هم انسجام داشته باشه بحثمون. برای مراجعه به یک بحث شما به راحتی با یک ویدیو سر کار داشته باشید. غزل شماره 7 معلومه که کجا در کدوم قسمت بررسی شده. الان به این شکلی که تا امروز بود یک غزل ممکن بود 3 نوبت 4 نوبت دربارش صحبت کرده باشیم، اون قابلیت ارجاعش کمتر بود. من فکر میکنم با توجه به تحلیل که دوستان کردن روند بهتری باشه. پس از این به بعد هر غزل حافظ رو در یک نوبت، اگرچه با زمان بیشتر، بررسی میکنیم و شما میتونید برای اینکه در جریان بحث یک غزل قرار بگیرید به یک ویدیو مراجعه کنید. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که همچنان با من همراهی میکنید و در این پنجشنبه شبها به وقت اینجا حافظ خوانی میکنیم با هم دیگه. سمیت از یکی از غزلی مورد علاقه هم براتون خوندم که بریم سراغ غزل پنجم که ابیاتی از اون باقی مونده. این ابیات رو با هم بخونیم، چند کلمه در بارش صحبت کنیم. امیدوارم که در این نوبت این غزل به پایان برسه. رسیدیم به جایی که حافظ گفته هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. خب قارون رو اسمش رو زیاد شنیدید، یک ثروتمندی بود در روزگار حضرت موسی که باغ و تشکیلات و سمبل و نماد ثروت شده قارون. یادمه در روزگار قدیم سینمای ایران چند تا فیلم با نام قارون ساخته شد که شاید مشهورترینش گنج قارون بود که سیامک یاسمین ساخت، که حالا چقدر مستند این حرف، و من شنیدم از جاهای مختلف که گفتگوهای متن فیلمنامه گنج قارون رو احمد شاملو نوشته و خب فیلمی بود که مشهور برای اولین بار سینما روهای ایرانی رو برای یک فیلم ایرانی به سالن سینما کشاند. پیش از اون فیلم‌های خارجی بیشتر دیده می‌شد، کیفیت فیلم‌های ایرانی پایین بود و ماجراهایی داره. ما فیلم‌هایی داشتیم که حتی یک بار هم نتونستن نمایش پیدا کنن چون کیفیت تصویر، نور، اینها ضعیف بود. اما گنج قارون پربیننده شد و البته محمد علی فردین هم که دیگه خودش شد یه شخصیت در سینما ایران، حتی از سینما هم بیرون اومد و فردین شد نماینده یک نوع از شخصیت، یک جوان مردی که برای دیگران فداکاری میکنه و امروز هم گاهی میشنم یکی فداکاری میکنه میگن فردین بازی نکن. و محمد علی فردین با گنج قارون به شهرت رسید و شد فوق ستاره سینما ایران، که هم سینماها پر شد از بیننده برای دیدن فردین و مناسباتی که داشت. یادش بخیر. حتی نام قارون چند بار دیگه هم در سینما ایران تکرار شد. پسران قارون بود فکر میکنم اون مثلث مشهور طنز سینما ایران، منصور سپهنیا، گرشا رؤوفی و محمد متوسلانی که کارگردانی هم میکرد، پسران قارون رو بازی کردن و از این دست فیلم زیاد بود. میخوام بگم که قارون به عنوان نماینده یک ثروتمند بزرگ در فرهنگ ما از دیرباز بوده است و در روزگار ما هم همچنان اسمش هست. مقابل گدا قرار میگیره. گدا مستمنده و چیزی نداره، قارون خیلی ثروتمنده. اما حافظ اینجا معتقده که پول و پله و تجارت گدا رو قارون نمی کنه. کیمیای هستی که عیش و مستی هست گدا رو قارون می کنه. میگه در عیش کوش و مستی، یعنی مستی، بی دغدغگی و رها شدن از پایبند عقل، و عیش شادمانی، حال خوش که در مجالس بادنوشی اتفاق میفته و گدایانی که در این مجالس و در این محافل حضور پیدا میکنن حال قارون پیدا میکنن، یعنی آدمهایی که به استغنا میرسن، دیگه نیازی در خودشون احساس نمیکنن. در محفل بادنوشی قدرتی هست و بی نیازی هست، حال خوشی هست که با هیچ ثروتی نمیشه اون رو مقایسه کرد. پس هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. تنگ دستی به معنی فقر. دست آدم تنگه یعنی قدرت خرج و خرید و فروش نداره، پول نداره در واقع. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. سفارش حافظ اینه که اگر پول نداری، میگه مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، اگه مفلس هستی بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که در محافل عیش و مستی قرار بگیری. چرا؟ چون مستی و عیش چیزی است که از هر ثروتی گرانبهاتره. خب البته که رویکرد اجتماعی حافظ رو هم میشه اینجا دریافت کرد. یعنی آدمهایی که نه قدرت دارن نه ثروت دارن، شکل رسمی جامعه اونها رو کنار گذاشته، مثل رندها، مثل آدمایی که مخالف سیستم ریاکارانه حکومت رسمی هستند، بهترین نوع مبارزه با این ناتوانی و گدایی اینه که محفل بادنوشی ترتیب بدن. و چون از این موضوع زیاد صحبت کردیم من دیگه مفصلش نمی کنم. کیمیا علمی بوده که کلمه کیمیستری و شیمی از همین کلمه گرفته شده، علم تبدیل مواد. مواد خسیس رو اصطلاحاً بیارزش رو به مواد نفیس تبدیل می‌کردن. بهترین شکلش هم تبدیل مس و روی به طلا بوده که اکسیر اسم اون ماده بوده که تبدیل می‌کرده. علمی بوده. کیمیای هستی، شراب و مستی رو کیمیای هستی میدونه. تو گدایی، هیچی نداری، ولی احساس قدرت و ثروت به دست میده تو مستی. در واقع تبدیل کرد شرایط متضاد رو به هم دیگه. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. خب چند تا تصویر و روایت توی این بیت هست که در هم پیچیده شده. یکی اینکه شمع سرکش شدنش زبانه گرفتن شمع هست، که زبانه آتش در شمع شعله ور میشه به خاطر اون مومی که میسوزه و آب میشه. سوختن، موم، سرکش شدن، شمع، اینا همه یه قصه با هم میسازن. از طرف دیگر سنگ خارا و تضادش با موم هست. موم نرمه و به هر شکلی که دلتون بخواد در میاد، اما سنگ خارا سخته و قابل تغییر شکل نیست. بین سنگ خارا و موم یک تضادی هست. سنگ خارا رو موم میکنه، کی؟ دلبر. حتی سنگ سختی مثل سنگ خارا رو مثل موم میتونه تغییر بده. یعنی تو اگه سنگ هم که باشی مثل موم میشی، حالا تازه تو مثل شمع سرکش میشی و در واقع جنست مومه، تو موم هستی خود به خود. حتی اگه سنگم بودی دلبر تو رو مثل موم تو دستش تغییر میداد. سرکش شدن که شکل تصویری شعله ور شدن شمع هست، معنی کنایی داره، به معنی نافرمانی کردن، به معنی کار نامقبول انجام دادن. سرکشیدن یعنی امر اطاعت نکردن. تصویر اصلیش از کسی گرفته میشه که به اسارت میگرفتن، تناب مینداختن گردنش، اون هی میخواست خودش رو نجات بده. شاید اصیل ترش اسب باشه، اسبی رو که وحشیست میخوان رام کنن کمند میندازن گردنش و این اسب هی میخواد خودش رو رها کنه و اون گرهی که به حلقه کمند انداختن جوریه که هرچی اون میکشه سفتر میشه و هرچی سر میکشه که در واقع خودش رو رها کنه بیشتر گرفتار میشه. رابعه بلخی، بانوی بزرگ شعر فارسی، اولین بانوی شعر فارسی که اتفاقی که نقاشان بزرگ تاریخ ما هم هست، زندگی فوق‌العاده‌ای داره. شاید در یکی از همین نوبت‌ها درباره رابعه بلخی براتون مفصل صحبت کنم. اون شعر مشهوری داره که عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سودمند. و در بیت پایانی میگه که توسنی کردم. توسن به معنی اسبیه که تازه میخوان زین بذارن پشتش. خب طبیعی است که وحشیه و رام نیست. توسنی کردم، ندانستم همین که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. یعنی هرچی تلاش کردم که عاشق نشم بدتر گرفتار شدم. مثل اسب تازه نوزینی که هرچه گردن میکشه که گرفتار نشه اون کمند محکمتر میشه. اون تصویر خیلی جذابیه. حالا سرکشی رو که اینجا صحبت میکنیم، کنایه از نافرمانی کردن. عاشق باید رام معشوق باشه، فرمان بردار معشوق باشه، تسلیم معشوق باشه. عاشق نه گله میکنه نه کاری میکنه که ناپسند معشوق باشه. تمام دنیا متمرکز میشه در معشوق و تو برای دلخواه او لباس میپوشی، به دلخواه او رفتار میکنی، ملایم قربون صدقش میری. به قول خود حافظ، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم. اصلا حرف بد به زبان عاشق نمیاد، گله کردن تو کارش نیست. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. اگه ادعای عاشقی میکنی و از یارت گله میکنی بی خودی ادعا کردی. گله کردن تو کار عاشق نیست. این تسلیم بودن رو در واقع عشق تو ادبیات فارسی به شکل رایج، مخصوصا در سبک عراقی داریم که خداوندگارش سعدی است که مثالهای فراوانی از این تسلیم بودن توی غزل سعدی است. پس سرکش بودن تو مقوله عشق معنی نداره. میگه سرکش مشو. اگه سرکش بشی، یار که سنگ خارا رو حتی تبدیل به موم میکنه حتما از غیرت تو را خواهد سوزاند. جدا از اینکه تشبیهش کرده بود به شمع و سوزاندن درباره شمع استفاده میشه، در واقع نابودت میکنه، اونم از غیرت. غیرت یک احساسی است که در عاشق و معشوق پدید میاد. عاشق دیگری رو نمیتونه ببینه و مهربانی معشوق رو نسبت به عاشقان دیگر تحمل نمیکنه و این رو میگن غیرت. و معشوق هم نمیتونه بپذیره که عاشقش دلبسته کس دیگری هم باشه. اینو میگن غیرت معشوقانه. تو اگه سرکشی کنی، غیرت معشوق، غیرت یار میجنبه و بر اساس این غیرت تو رو میسوزونه. یاری که توانایی داره سنگ رو هم تبدیل به موم میکنه، تو که اصلا موم هستی، یعنی قدرت مقاومت نداری. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. دارا نام تغییر شکل یافته داریوش است، پادشاه بزرگ هخامنشی. و جنگ دارا و اسکندر هم در تاریخ بیانش، اسکندر از در واقع یونان اومد و حمله کرد و جنگ بزرگی بین اسکندر و دارا شکل گرفت. یکی از چیزهایی که روایت شده اینه که بر بلندای برجی در اسکندریه آینه‌ای نهاده بودند. آینه به شکلی گذاشته شده بود که تا دور دست دریا رو نشون میداد. اگه کشتی از جانب ایران، دشمن یا از تاجری، هر جنبنده‌ای در واقع روی آب از دور دست پدیدار میشد، تو این آینه میدیدن. میگن ابتکار ارسطو بوده. خب ارسطو میدونید که در بعضی از نسخه‌های تاریخی اومده که وزیر اسکندر بود، بعضی ها میگن مشاور اسکندر بود، بعضی ها میگن استاد اسکندر بود، یعنی اسکندر پیشش درس گرفته بود. هرچه که هست، ارسطو انگار این آینه رو گذاشته بود، از علم بهره گرفته بودن و تا دور دست رو در واقع رصد میکردن. به این ترتیب میشه با این آینه اسکندری یا سکندری که بر برج اسکندریه نصب شده بود، ملک دارا رو دید، یعنی کل سرزمین ایران رو که داریوش پادشاهش بود میشد دید. خب این روایت تاریخی. حالا حافظ میگه که آینه سکندر جام می است. همونجور که در آینه سکندر میشد ملک دارا رو دید، در جام می هم میشه دید. میگه بنگر، نگاه کن تو جام می، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ملک دارا اگرچه سرزمین ایرانه، ولی اینجا میخواد بگه جهان رو، حالا سرزمینت رو. اون هوشیاری و شعور و نگاه فراگیر و آگاهی که در مستی پیش از این بارها ازش صحبت کردیم، اینجا موضوع مورد نظر حافظه. یعنی تو اگر جام شراب داشته باشی، یعنی می بنوشی، بر همه چیز آگاه میشی. جام جم هم گفتند، حتی بعضی نسخه ها به جای جام می گفته جام جم، که جمشید پادشاه بزرگ اساطیری ایران جامی داشت که به اون نگاه میکرد و بر همه چیز واقف میشد، که گفت آن قصر که جمشید در او جام گرفت. این جمشید به این جام نگاه میکرد و از همه چی مطلع میشد، که اونجا ایهامی است که در رباعی خیام هست که جام گرفتن به معنی عیش و شادکامی و اوضاع روبراه قصر جمشید رو میخواد نشون بره، که بعد میگه آهو بچه کرد و روبه هاران گرفت، این قصر خراب شد. حالا به دام خیام نیفتیم، چون خیام بحثش فوق‌العاده عمیق و تاثیرگذار است، یه وقت دیگه از خیام صحبت میکنم. پس آینه سکندر جام می است. اگه میخوای به آینه اسکندر دست پیدا کنی و ملک دارا رو بتونی از اون آینه ببینی، من بهت میگم جام میه. اگه میخوای به آگاهی برسی، از جهان اطرافت باخبر باشی، شراب. همون که گفتیم در روزگار حافظ، در منظومه معنایی شعر حافظ، آنها که ادعای دانایی میکنن و طبیعتاً هوشیار هستند و مستی نمیکنن، ظاهراً آدمهای آگاهی نیستند، اونها نادانند. آگاهی در مستی است، چون مست ضد قهرمان برجسته شعر حافظه در مقایسه با صوفی و زاهد و دیگران. به این ترتیب توصیه به مستی میکنه. اگه میخوای احوال جهان بر تو آشکار بشه، مستی کن. اگه میخوای مثل آینه سکندر داشته باشی که ملک دارا رو در اون آینه ببینی، آینه سکندر جام می است. ضمن این که شکل تصویری جام شراب و آینه هم به هم نزدیک. بارها در شعر حافظ جام شراب به آینه تشبیه شد، که گفت صوفی بیا که آینه صافی است جام را. جام مثل آینه است، هم می درخشه. شفافیت خود جام که بلوری بود، شیشه‌ای بود، و شراب داخل جام که شفاف بود و می شد در اون نگریست و تصویر دیدیم و ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. حالا بهش می رسیم، به این غزل ها. پس این شفافیت و درخشندگی جام شراب با شفافیت آینه، که حالا اگر سنگی بوده که صیقل خورده اونقدر که وجه آینه پیدا کرده، یا فلزی بوده یا هرچی، این شفافیتش باعث میشه که بشه در اون تصویر دید. پس جام می از جهت تصویری و در واقع جسمانی هم شباهتی به آینه اسکندر پیدا میکنه. فوق‌العاده بیت قوی و تلمیح و اشاره داستانی دقیقی داره. خب، خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. کلمه پارسی، پارسا، شباهت لفظی داره. خب اینا همون چیزایی که تو شعر فارسی همیشه رعایت میشه و خب حافظ میشه گفت پادشاه این مقوله است که تناسب الفاظ رو هم از جهت صوتی هم از جهت معنایی در نظر میگیره. پارسی با پارسا، از اون ور خوبان پارسی، این ور رندان پارسا. خوبان به معنی زیبارویان هست، آنها که روی خوب دارند. خوب اصلا به معنی زیباست در بخش بزرگی از ادبیات فارسی، و خوبان که میگه به معنی زیبارویان هست، اونا که قابلیت معشوق بودن دارن. حالا خوبان پارسیگو، از این ور رندان پارسا. خب رندم که قبلا درباره صحبت کردیم، اگر قرار رندان دل به زیبارویی ببندند، زیباروی پارسیگو بهترین انتخابه. به رندان پارسایی که عبادت میکنن یا تقوا دارند و چشم از زیبارویان دوختند و نگاه به زیبارویان نمیکنن، بشارت بده، خبر خوش بده که خوبانی هستند که میشه دل به اینها سپرد. عمر میدن به آدم، گفت گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. خداحافظ میگه دیگه، یعنی عشق ورزی با زیبارویان تازه جوان حتی انسان پیر رو هم جوان میکنه. پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد. سر پیری عاشق یک جوان، این رو جوانی هم میشه خون که به جاش در برای صحبت میکنه، ولی یه خانشش اینه که سر پیری عاشق یک معشوق جوان شدم، و این خیلی چو شوگیرم خیال تو در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آیو. خیلی این تصویر تأثیر معشوق زیبارو در روحیه و حال عاشق فراوان گفته شده. پس این خوبان پارسیگو عمر میبخشن، پارسیگو بودنشون خیلی مهمه. هم حافظ اهل شیرازه و منطقه فارس که پارس گفته میشد و زبان فارسی اونجا خیلی خالص بوده، هم میخواد مقایسه کنه. تو شعر فارسی در رابطه عاشقان عموما معشوقگان طبق سنتی که از دوره اول شعر فارسی آغاز شد ترک هستند. حالا خوبان پارسیگو، یعنی زیبا بودنشون به جای خود، اما اینکه به زبان فارسی سخن میگن انگار امتیاز بزرگ این زیبارویانه و داره بشارت میده. بشارت به معنی خبر خوشه، و شیر یعنی آن کسی که خبر خوش به دیگران میده، خبر خوشایند میگه به دیگران. خب پس بشارت بده به رندان پارسا که این خوبان پارسیگو عمر آدمو طولانی میکنن، جوون میکنن آدمو. پس حواستون باشه اگر معشوقی هست که میخوای دل بهش بسپری، اینا مناسبن. حالا روی پارسیگو وقتی تمرکز میکنه و تأکید میکنه، شاید به زیبارویان منطقه خودش یعنی شیراز و اطرافش اشاره داره. و بیت پایانی، حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود. ای شیخ پاک دامن، معذور دار ما را. در واقع شبیه اون بیتیه که گفت گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. میگه حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود. خرقه می‌آلود یک مجموعه پارادوکسیکال هست، متناقضه. خرقه پاکه، خرقه دور از شرابه. اصلا خرقه پوش میگه که شراب نخورید، میگه سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. یعنی مواظب باشید نفهم اینجا شراب میخوریم. اما خرقه میالوده، خیلی جذاب این تعبیر. یعنی ما خرقه پوشان شرابخواری میکنیم. هم میخواد بگه فراوانند کسانی که در روزگار ما، در جامعه‌ای که من در اون به سر میبرم، خرقه پوشن، یعنی تظاهر به خداپرستی و پاکی و مذهب میکنند اما شراب میخورند، خرقه‌شون به می آلوده است. همون که بارها عرض کردم، گاهی راوی شعر حافظ نماینده طیفی میشه که اصلا منتقد اونهاست و میخواد بهشون انتقاد کنه و اعتراض کنه. اما اگر میبینید من شراب میخورم و خرقه‌ای که در بر دارم می آلوده است، اختیاری نداشتم. حافظ به خود نپوشید، یعنی اگه دست خودم بود که این کار نمی کردم، که تقدیر من بوده، اجبار بوده، من اراده ای نداشتم در این. شیخ پاک دامن که هیچ وقت دوروبر شراب پیدات نمیشه، عذر منو بپذیر. من گناهی که کردم به اختیار خودم نبوده، پس تو هم منو معذور بدار. همونه که در ابیات قبلی و مفصل صحبت کردیم، فقط اینجا لفظ پاکدامن هست که خیلی خوب استفاده شده. در فنون و صنایع ادبی به این کاربرد میگن استعاره تحکمیه، با هی دو چشم نوشته میشه. یعنی کلمه‌ای در معنی متضادش استفاده بشه. یک شکلی از کنایه هم هست. الان در گفتگوهای روزمرمون هم استفاده میکنیم با آدم خیلی کند ذهن که دیر دریافت میکنه، ذهن تیزی نداره، میگیم پروفسور، میگیم دانشمند، میگیم استاد، میگیم انیشتن. امروزه بچه ها میگن آی کیو. در واقع وقتی به یکی میگن آی کیو یعنی چه نمیفهمی، چه ذهنت نمیکشه، یعنی متضادش رو استفاده میکنیم. خیلی از اینها داریم. حافظ این کاربرد رو در شعرش فراوان داره. میگه ناصح هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این؟ یعنی که نادان، به جای نادان میگه عاقل. یا راز درون پرده ز رندان مست پرست، که این حال نیست زاهد عالی مقام را. عالی مقام اینجا به معنی فرومایه، به معنی کسی که حالیش نیست. اینجا هم همین اتفاق افتاده. میگه که حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود. ای شیخ پاک دامن. پاک دامن رو اینجا به معنی گناهکار گرفته. در واقع میخواد بگه تو تظاهر میکنی که پاکی و منو به خاطر شرابخواری داری مؤاخذه میکنی. حالا آقای پاک، یعنی که میدونم که تو هم پاک نیستی، معذور دار ما را. بله، فوق‌العاده جذاب. این غزل ویژگی‌های آوایی فوق‌العاده‌ای داشت، مصوت‌های بلند، هجای کشیده باعث شد که خیلی ریتم کلام کند و قابل تأمل باشه. خوبان پارسی گو، ببینید چقدر آیی او، که گفتیم از ویژگی‌های کلام حافظه. ریتم کند باعث میشه که شما توجه بیشتری رو عبارت‌ها بکنید. در واقع معنی گرایی یا احساس عمیق رو میخواد بیان کنه. در همه بیت‌ها در واقع هست. خدا شکر در این نوبت این غزل رو به پایان رسوندیم. نه اینکه تمام سخن گفته شد، ولی من فکر کردم که بعضی از توضیحات شاید ویژگی اختصاصی کلاس‌های درس مخصوصا در حوزه ادبیات باشه. جوری جمع کردم که اون ارتباط عمومی ولی کاملا زیبایی شناسانه با شعر حافظ بشه برقرار کرد. تا فرصت دیگر.